بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صحبت در تفسير آیه 119 سوره مبارکه بقره است. انا ارسلناک بالحق، خداوند متعال بعد از اون آیاتی که در رابطه با اشکالات و بهانه‌جویی هایی که مشرکان و یهود و نصارا نسبت به پیامبر داشتند، پیامبر رو تسلی می‌دهد. خب خیلی مشرکین و یهود و نصارا پیامبر رو اذیت می‌کردند، بهانه‌جویی‌هایی می‌آوردند و منافق بودند، ایمان نمی آوردند، انواع و اقسام اذیت هایی که برای پیغمبر داشتند. خداوند متعال میخواد پیامبر رو امیدوار کنه و تسلی بده که ناراحت نباش، مشکلات همیشه وجود داره و شما امیدت به خدا باشه و اینکه شما در مسیر حق و حقیقت قدم برمی‌دارید. انسان‌هایی که در مسیر حقند، کلامشون حق، عملشون حق و این گفتار و رفتار و کردار حقیقت رو دارند، هیچ وقت نباید در زندگی ناراحت بشن. ناراحتی نداره، مسیر حق گاهی دشواری داره، گاهی نداره، و در مقابل این دشواری ها خداوند به انسان اجر میده و ماجوره و باید خوشحال باشه. ناراحتی هاش هم باعث خوشحالی انسانه، خوشی هاش هم باعث خوشحالی یک انسانی است که مسیرش رو درست تعیین کرده. قدم که برمی‌داره، هر قدمی که برمی‌داره روی حق و حقیقت قدم برمی‌داره، هر سخنی میگه روی حق و حقیقت اون سخن رو میگه، این دیگه نباید هیچ ناراحتی داشته باشه، در آرامش کامل کشته بشه، شهید در راه خداست. اگر اذیت بشه در راه خداست، اجر داره. تمام مشکلات و خوشی‌ها و ناراحتی‌ها برای انسانی که در مسیر حق و حقیقته، این باعث خوشحالیه. خداوند به پیامبر می‌فرماید ما تو رو فرستادیم، انا ارسلناک بالحق، تو حقی. که در اینجا نکته اول این که خدا می‌فرماید ما تو رو فرستادیم، یعنی تو از طرف کی آمدی؟ الان شما در جامعه نگاه کنید، کسانی که مأموریت دارند از طرف، عرض کنم، مردم، میگید وکیل مجلسه، وکیل مجلس 4 سال هست، اگر بتونه دوام بیاره 4 سال میره تو مجلس، یا از طرف دولت یک کسی مأمور میشه. خب این دولت 4 سال تمام میشه، وزیرم از بین میره و دیگه تمام میشه مأموریتش. ولی میگیم اگر یک کسی از طرف رهبری تعیین بشه، این ارزشش خیلی بالاتره، به جهت اینکه دوام بیشتری داره. اون کسی که انسان رو برای یک کاری مأمور میکنه، اون خیلی خودش هرچه ارزشش بالا باشه، ارزش اون مأمور هم به تناسب اون آمر بالا میره. میگه از طرف کی مأموری؟ میگه از طرف رهبری. همه احترام میکنن، میگن خب چون احترام رهبری بالاست، مأموری هم که از طرف اوست بالاست. حالا توی همین مقایسه بدون مشابهت عرض میکنیم، کسی که از طرف خدا آمده، خدا او رو فرستاده، یعنی پشتیبانش کیه؟ خود خداست. از خدا بالاتر که ما نداریم کسی رو. یا ما میگیم فرستاده رسول است، فرستاده امام است، نایب امام است، اونا مقامات عالی است، ولی از همه بالاتر خود خداست. خدا میفرماد ما تو رو فرستادیم. ترس، قصه، ناراحتی، این چیزا رو بذارید کنار. کسی که از طرف خدا آمده باید همیشه قوی باشه و قدرتمند باشه. انا، روی این کلمه انا توجه کنید. خدا میفرماد ما تو رو فرستادیم. یهود کیه؟ نصارا کیه؟ مشرکین چیان؟ اذیت میکنن؟ اعتنا نکن به اینها، تو پشتوانت خداوند متعاله. انسان ها باید سعی کنن در زندگیشون پشتوانشون رو به خدا وصل کنن، سیم ارتباطیشون رو به خدا وصل کنن. شما اگر از فلان شخصیت بخواید در کنار او یک زندگی برای خودت درست بکنی، وابسته به یک شخصیتی باشی، اون وابستگی برای شما ارزش شما رو کم میکنه. ولی اگر به خدا وابسته باشید، بگید خدایا من تو رو دارم، من پشتوانم تو هستی، هرچه تو بگویی عمل میکنم، من مسیرم حق، کلامم حق، رو هر نکته‌ای رو فکر میکنم که حرام باشه انجام ندم، اگر حلال باشه انجام بدم. این شخص که پشتوانش خداست از هیچی پروا نخواهد داشت. انا ارسلناک، این معنای اناست، خیلی مهمه. شما سعی کنید انا ارسلناک بشیم، پشتوانمون به خداوند متعال باشه، به شخص دیگری تکیه نکنید. فقط نماز بخونید، دعا بخونید، نماز شب بخونید، فکر بکنید که پشتوانه ای از پشتوانه خداوند قوی تر در این عالم وجود نداره و ما باید اتصالمون به ذات باری تعالی باشه. انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم. ما تو رو فرستادیم بالاترین مقامی است در برای یک انسان قابل تصویره، که خدا او رو فرستاده. خب ما فرستادیم تو را، ارسلناک. ببینید صیغه متکلمه، صیغه متکلم یعنی باز تأکید بر اناس، یعنی هم کلمه انا بیانگر این است که ما تو رو فرستادیم، هم ارسلنا تأکید بر این است که صیغه متکلم ما تو رو فرستادیم، دوباره تأکید میکنه ما تو رو فرستادیم، از ناحیه کسی دیگه نیستی، قدرتمندی، پشتوانت قویست. اون وقت تو رو فرستادیم بالحق، ارسلنا کاف خطابه، یعنی خداوند داره با پیامبر خودش به صورت مخاطب و حاضر صحبت میکنه، نه غایب. غایب نیست، پیامبر غایب نیست که ضمیر غایب براش برگردونه. نه، در مقابل خداست، در کنار خداست، مخاطب خداونده. انا ارسلناک، ما تو رو، تو که مخاطب ما هستی، در کنار ما هستی، ما پشتوانه تو هستیم، ما تو رو فرستادیم بالحق. این بالحق، بای بالحق میتونه بای مصاحبت باشه، یعنی ما همراه تو هستیم، ما همیشه همراه تو هستیم، کنار تو، پشتوانه تو، محکم به خداوند متعال وابسته‌ای. بالحق، این با بای مصاحبت باشه، یا اینکه بای سببیت باشه، یعنی این که تو رو فرستادیم به سبب این است که حقایق رو بیان کنی برای مردم، حقیقت رو بگی، هم عملت حق باشه، هم گفتارت حق باشه. منظور از بالحق چیه؟ ممکنه قرآن باشه، که قرآن رو برای تو فرستادیم بالحق، یعنی بالکتاب. یا اینکه نه، کل حقایقی که پیامبر به وسیله قرآن یا به وسیله احادیث نبوی و هر گفتاری که حق بوده و حق هست از پیامبر صادر شده، و هر عملی که از پیامبر صادر شده، هر قولی و هر فعلی و هر تقریری که از پیامبر صادر شده، این حق، این بالحق رو ما به این معنا بگیریم، به معنای اعم بگیریم، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، که همه اینها رو پیامبر رو شامل میشه، ما تو رو به حق فرستادیم. خب حالا خداوندی که پیامبر رو مخاطب قرار داده و پشتوانه پیامبر هست، و پیامبر هم حق است. حق، یه موقع میگیم حرف شما حقه، یه موقع میگیم قول شما حق است، یه موقع میگیم فعل شما حقه، یه موقعی میگیم که شما وجودتون وجود حقه، مجسمه حق هستید. و اون روایتی که راجع به آقا امیرالمؤمنین هست که الحق معه و فیه، و حق با علی است، عملش، فعلش، قولش، وجود حق در وجود علی است. علی علیه السلام و ائمه معصومین و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقند و حقیقتند، ذاتشون حقه. اینطور نیست که گاهی همراه با حق باشن یا قولشون حق باشه، نه، مجسمه تقوا هستند، مجسمه حق و حقیقت هستند. لذاست که انا ارسلناک بالحق، اگر کسی حق رو، مجسمه حق رو بخواد ببینه، مجسمه پیامبر، این جسم شریف پیامبر و ائمه معصومین علیهم الصلاه و سلام، اینها مجسمه حق، ان حق با اونهاست. یدور و معه حیث ما دار، هر چه بگذره و دوران بگذره، افعال، اعمال، کردار، رفتار، همه چی حق است و حقیقته. خب این یه نکته که انسان باید در مسیر حق باشه، کلامش، قولش، فعلش، تقریرش. شما در یه مجلسی نشستید، خلاف میشه، غیبت میشه، دروغ گفته میشه، تهمت زده میشه، شما نشستید گوش میدید، این مسیرتون مسیر باطله، نباید تو اون مجلس شرکت بکنید، در حضور شما، در محضر شما خلاف انجام بشه، شما حق نیستید دیگه، حقتون ضایع شد. چرا؟ چون در ولی خودتون غیبت نکردید، ولی در حضور شما غیبت کردن، در حضور شما تهمت زدن، در حضور شما دروغ گفتن، در حضور شما اهانت کردن، اینا همش از انحراف از حقه. سعی کنید مسیرتون حق باشه و قدم هایی که برمی دارید گفتار و رفتارتون حق باشه. این یه نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که خب دشمنان مشرکین شما رو اذیت می کنن، بهانه جویی می کنن، یهود یک جور، نصارا یک جور، مشرکین یک جور پیامبر رو اذیت میکردن. خداوند میفرماد من پشتیبان تو هستم و تو به حق هستی. بشیرن و نذیرا. بشیرن و نذیرن یعنی چی؟ یعنی تو وظیفت چیه؟ وظیفت این است که مردم رو بشارت بدی و بترسانی. یعنی هم بگو که کسانی که مسیر حق رو بپیمایند، واجباتشون رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنند، اینها جایگاهشون بهشت است، سعادت دنیا و آخرت برای اونها هست. این مسیر حق رو اگر طی بکنند، بهترین بشارت به اونها بهشت و سعادت دنیا و آخرت. از یک طرف هم نذیر هستی، یعنی انذار میکنی مردم رو اگر مسیر غیر حق رو بپیمایند، اگر مسیر باطل و طاغوت رو بپیمایند، گفتارشون، رفتارشون، کردارشون باطل باشه، اینها جایگاهشون در جهنمه. خب تو وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که حقایق رو بیان کنی، مسیر باطل رو بیان کنی، مسیر حق رو هم روشن کنی برای مردم، تبلیغات بکنی، حقایق گفته بشه، مسیر حق روشن بشه برای مردم، مسیر باطل هم روشن بشه. بشیرن و نذیرا. این وظیفه ایست که پیامبر داره. پیامبر وظیفش این است که این بشارت ها رو برای مردم بیان کنه، مردم آگاه بشن، اتمام حجت بشه برای مردم. اینطور نباشه که مردم در ضلالت و گمراهی و جهالت باشن، جهالت از بین بره، اما بعد از اینکه جهالت از بین رفت دیگه مختارن، خودشون میدونن آیا مسیر حق رو انتخاب میکنن یا مسیر باطل رو انتخاب میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه راست رو نشون میدیم، راه انحرافی رو هم نشون میدیم. حالا شما یا شاکر هستید راه حق رو میرید و تشکر میکنید، یا اینکه راه باطل رو میرید و در ضلالت و گمراهی قرار میگیرید. اما شاکرن و اما کفورا. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. نه پیامبر، تمام انبیای عالم، تمام انبیا که آمدن وظیفه‌شون این بوده که یکی این که بشارت بدن، یکی این که انذار بکنن. این دو وظیفه رو دارن، باید حقایق رو برای مردم بیان کنن، راه حق و حقیقت رو بیان کنن و راه باطل رو هم بیان کنن. ولی مردم مختارن، آزادن، میتونن مسیر حق رو انتخاب بکنن، میتونن مسیر باطل رو انتخاب بکنند. خب این وظیفه پیامبره که بشیرن و نذیرا. خب مردم گمراه میشن، مسیر حق رو پیدا نمیپیمایند، براشون بیان شده، حجت تمام شده، مسیر باطل روشن شده، مسیر طاغوت روشن شده، مسیر حق هم روشن شده، ولی متاسفانه خیلی ها به طرف باطل میرن. در هر زمانی هم بوده همینطور، اختصاص به زمان خاصی هم نداره دیگه. طرفداران باطل معمولا خیلی زیاد هستند که گناه میکنند و مسیر باطل رو میرند و اینها. خداوند میفرماید تو ناراحت نباش، تو مسیر رو روشن بکن، حقایق برای مردم روشن بشه. اما اینکه حالا کی کدوم مسیر رو انتخاب کرد و به حق پیوست یا اینکه به باطل پیوست، او دیگه تو مسئولیتی نداری. تو مسئولیتت اینه که حقایق رو روشن کنی. اما ما در منطق خوندید که اراعت و طریق یا ایصال علل مطلوب، یعنی یه موقعی شما وظیفه دارید که راه رو نشون بدید، یه موقع وظیفه دارید دستش رو بگیرید و به مطلوب برسانید، ایصال علل مطلوب بکنید. آیا پیامبران وظیفهشون ایصال علل مطلوبه یا اراعت و طریقه؟ گاهی تو مباحث امروز هم مطرح میشه. خداوند متعال میفرماید بر اینکه اراعت و طریق وظیفه است، شما راه رو نشون بدید، تبلیغات کنید با استدلالات منطقی، علمی، عقلی، نقلی، شما حقایق رو نشون بدید. تا اون مقداری که قدرت بیان دارید، قدرت تفکر دارید، میتونید مسائل رو خوب واضح برای مردم بیان کنید و حقایق رو روشن کنید. اما اینکه حالا مردم چه انتخابی میکنند، آیا مسیر حق رو میدونه شراب حرامه، میره مرتکب میشه. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی سر درس میفرمودن، مکرر میفرمودن ما وظیفمون اینه که حقایق رو برای مردم روشن کنیم. مردم بدونن که حجاب حرامه، نباید انجام بدن. مشکل برای ما اونجاییست که باید قیام کنیم که حرام حلال بشه در جامعه. مردم بگن نه اصلا حلاله، حجابی نیست، ما حجاب رو قبول نداریم. اونجا باید فریاد زد، باید داد زد، باید فعالیت کرد، باید روشنگری کرد که حرام خدا حلال نشه، واجب خدا حرام نشه. این خیلی مهمه. اما اراعت و طریق وظیفه ماست، اما ایصال الی المطلوب وظیفه ما نیست. ما وظیفه نداریم که مردم رو دستشون رو بگیریم و به حق برسونیم. ما وظیفه‌مون اینه که مسیر حق رو بگیم و تبلیغ کنیم. لذا دولت وظیفش اینه، حکومت وظیفش این است که تمام تبلیغاتش رو حقایق باشه، حقایق رو ترویج کنه. رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، فضای مجازی، هر چه در اختیار حکومت هست باید تبلیغاتش تبلیغات حق باشه، مردم رو به راه راست هدایت کنه با دلایل متقن از نظر عقل و نقل. و عرض کنم بر این که تمام چیزهایی که ممکنه برای تبلیغات حق باید به کار بگیریم و از کودکی هم شروع کنیم. بچه ها رو بهشون تعلیم بدیم که حقایق رو بدونن. کلاس راهنمایی میاد باید حقایق رو بدونه، بیاد دبیرستان حقایق رو بدونه. این حقیقت رو باید از بچگی به اینها آموخت. فرهنگ ما باید فرهنگ اسلامی بشه، دانشگاه های ما باید اسلامی بشه و حقایق برای مردم روشن بشه. سعی ما بر این نباشه که با اجبار و اکراه مردم رو بخوایم به راه راست هدایت کنیم. باید حقایق رو برای مردم روشن کنیم، مضرات رو بگیم. و این آیه شریفه ناظر به این مطلبه، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. البته پیامبر تو سوال نمیشی که چرا فلانی رفت جهنم، خودش رفته، با اختیار خودش رفته. تو تو وظیفت رو انجام دادی، اتمام حجت کردی. اما این رو توجه داشته باشید، خداوند متعال در قرآن مجید حدود رو تعیین کرده که باید حد جاری بشه. اگر کسی زنا کرد، حد زنا برش جاری بشه. اگر کسی اون گناه رو انجام کرد، حدود باید اجرا بشه. اون حدود دیاتی که در قرآن داریم، در روایات داریم، اونها به جای خودش همه باید اونها اجرا بشه و احکام شرعی باید اجرا بشه. مسیر ما بر اجرای احکام باید باشه. باید سعی بکنیم احکام اسلامی رو در جامعه پیاده بکنیم. فقط گفتن نباشه، پیاده شدن احکام اسلام هم برای ما خیلی مهمه که ما این حرکت رو بتونیم به طور صحیح وظیفمون رو انجام بدیم. خب این پیامبری که از پیش خدا آمده در کنار خداوند هست، خداوند پشتیبانشه و علم لدنی داره، در هیچ مکتبی درس نخونده ولی در این حال علمش از همه بالاتره، نورانیتش از همه بالاتره. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ما باید دور حق بگردیم. حقیقت یعنی همون عدالت، عدالت و حقیقت. ما باید مسیرمون مسیر عدالت و حقیقت باشه که ما و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ربنا ما خلقت هذا باطلا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ولا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خلاصه مسیر باید مسیر حق باشه، مسیر قرآن باشه، مسیر عدالت باشه که از نظر تمام ادیان الهی مسیر عدالت پذیرفته شده هست. عقلای عالم هم عدالت رو میپذیرند و قرآن هم عدالت رو حکم میکنه. در اون آیه شریفه صراحتا خداوند میفرماید پیامبران آمدند لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم عدالت رو انجام بدهند. لذاست که انا انزل بله و بالحق انزلناه و بالحق نزل. مسیر همش حقه، باید در مسیر حق ما حرکت بکنیم و این مسیر مسیری است که انبیای ما حرکت کردند، ائمه ما حرکت کردند و روحانیت معظم و اون کسانی که سرباز آقا امام زمان هستند، اونها هم باید این مسیر رو بپیمایند. یعنی حقایق رو سعی کنند خوب بفهمند و خوب به دست بیارند و درست حقایق رو برای مردم بیان کنند. این علومی که شما میبینید، فقه و اصول و عرض کنم بر این که کلام و اینها، برای چیه؟ برای این است که ما حقیقت رو خوب بفهمیم و بعد این حقایق رو که خوب فهمیدیم برای مردم بیان کنیم. وظیفه پیامبران، اونها علمشون لدنی بوده، خوب فهمیده بودن، میدانستن و حقایق رو بیان میکردن، ولی علمای ما باید بیاموزند تا حقایق رو بفهمند، به وسیله همین علم اصول و فقه و کلام و عقاید و اینها حقایق رو متوجه بشن. وقتی حقیقت رو فهمیدن، برای مردم این حقایق رو با بیان شیوا بیان بکنن و مردم رو با عمل خودشون و با کلام خودشون و بیان خودشون به راه راست هدایت کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.